بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب مستحضرید که در دهه محرم عاشورا فرمایشی از ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو با هم شروع کردیم به بحث، و چون جنبه های کاربردی و عملی اون بحث نیازمند به جلساتی بود، با مشورت هم قرار شد که تو محرم السفر شبهای جمعه تا اونجایی که شرایط ایجاب میکنه جنبه‌های کاربردی و عملی ساختن اون فرمایش ابی عبدالله رو با هم دیگه بحث کنیم. فرمایش حضرت این بود در شبی که فردایش قرار بود از مکه به سوی کوفه حرکت بفرمایند، فرمودن اونهایی که بازل مهجتن حاضرن بذل کنن و ببخشن مهجه را، خون دلشون را، بهترین جنبه وجودیشون را، و کسانی که حاضرن موطنن نفسه علی لقاء ربه، نفسشون را موطن لقاء رب قرار بدن، نه تنها لفظاً مدعی مقام لقاء رب باشن. فلیرحل معنا، همه بحث ما بیشتر در این فلیرحل معنا بود، با ما باشن، با ما حرکت کنن. این کوچ و راحله ای که من در پیش گرفتم با من همراهی کنن. در این رابطه عرض کردم با توجه به آیات قرآن کریم، روایات ائمه خدا علیهم السلام و تاریخ، حالا بحثای عقلی هم در کنارش، دیدیم که از طرف پروردگار عالم عواملی به عنوان عوامل هدایت قرار داده می شود که این عوامل هدایت انبیا و رسولان، کتابهای آسمانی، اولیای الهی ائمه خدا علیهم السلام بودن. ولی مردم در برخورد و نحوه عمل کردشون با این عوامل هدایت، اگر امام حسین فرمودن معنا، همیشه معیت همراهی نبوده. معمولا سه شکل قرآن کریم اشاره میکنه، تاریخ همین رو بیان داشته، امروز هم همونطوره. معمولا سه حالت، سه گونه، سه دسته شدن. یک، مؤمنین ایمان آوردن، قبول کردن، همراه شدن. البته ایمان هم درجه ثابتی نداره، درجات مختلفی داره. برخی ایمانشون خیلی قوی، برخی ایمانشون ضعیفتر، برخی ضعیفتر. و حتی دستور قرآن کریم این شد یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اگرچه ایمان دارید، قبول کردید، ولی ایمان بیاورید، یعنی ایمانتون را به درجات بالاتر هم برسانید. اینا یه دسته بودن. دسته دوم کافر بودن، نپذیرفتن، کفر ورزیدن، مخالفت کردن، در مقابل انبیا ایستادن، حتی به مقاتله و جنگ و درگیری هم پرداختن. دسته سوم منافقین، علی‌الظاهر ادعا کردن ما عوامل هدایت رو قبول کردیم، پیغمبر و امام و کتاب خدا رو پذیرفتیم، ولی در عمل دروغ گفتن، منافقانه سعی می کردن در هر شرایطی که می توانستن ضربشون رو بزنن. آیا این سه دسته که در مقابل انبیا و اولیا قرار گرفتن مختص زمان اونهان یا امروز هم می تونه باشه؟ عرض کردم نه، امروز هم می تونه باشه. امروزم بنده به عنوان یک فرد میتونم مؤمن به اسلام و قرآن و ائمه خدا علیهم السلام یا نعوذ بالله کافر یا منافق باشم. اما بحثی که بیشتر جنبه کاربردیش مطرح بود این بود، چه میشود؟ چرا انسان ها مختلفن؟ چرا بعضی ها مؤمن میشن؟ ایمانشون هم در حد سلمان فارسی مؤمن میشن، ایمانشون در حد اصحاب ابی عبدالله در روز عاشورا. ما میشنویم یا در کتابها میخوانیم، اما اگر دقیق بشیم شوخی نیست. شب عاشورا امام علیه السلام فرمودن همه ما کشته میشیم، منم کشته میشم، شماهایی هم که با منید همه کشته میشید. این یک. از طرف دیگر اگر بخواید برید، من بیعتمو برداشتم، آزادید، چون شما هم کشته بشید دست از من بر نمی دارن. اینجوری نیست که اگر شما بمانید به خاطر من کشته بشید منو نکشن، نه منم می کشن. شما هم امتحانتونو دادید، من بیعتو از شما گرفتم، می خواید برید برید. ولی اینا چی گفتن؟ بریم. ای کاش به جای یک جان صد جان، هزار جان می داشتیم که در راه شما می دادیم. و روز عاشورام نشون دادن تا آخرین قطره خونشون ایستادن، خم به ابرو نیاوردن، تا اصحاب بودن نگذاشتن احدی از خاندان بنی هاشم به میدان برن. بعد از این که اصحاب همه شهید شدن، نوبت به خاندان بنی هاشم رسید، همه اونها تا زنده بودن نذاشتن امام علیه السلام به میدان بره. نشون دادن این چی ایمانیه که بعضیا اینجوری میشن. اما از اون طرف هم میبینیم یک عده در کفر چه پافشاری ها که نکردن. حالا در بین کافرین هم همه دشمنان خارج از مثلا مردم مکه و مدینه و نه، حتی از فامیلای پیغمبر، عموی پیغمبر بود، دایی پیغمبر بود، تو خانواده پیغمبر بود، چرا اینجوری میشن؟ بعضی اینقدر سرسختانه کافر میشن و میایستن. در نفاق و منافقین هم باز همینطور. ریشیابی کردیم از قرآن کریم، دیدیم قرآن کریم حالا جاهای مختلف، من جمله این آیه که روش خیلی واستادیم، قرآن کریم میفرماید کلون یعملو علا شاکلته. رو این کلمه کلون واستید، همه، هر انسانی، بنده باشم، شما باشید، سلمان فارسی باشه، ابوذر غفاری باشه، یزید و شمر و ابن سعد و ابن زیاد باشن، کلون یعملو، عمل میکنن، عمل کرده انسان، نحوه فعالیت یک بشر چون انسان است بر مبنای یک انگیزه درونی است، بر مبنای یک انتخاب. کلون یعمل و علا، این علا داره اون انگیزه درونی رو. مثلا فرض کنید شما تو کوچه رد میشید، میبینید یه آقایی به یکی رسید، حالا این آقا رو شما میشناسید، یه عالم اخلاقی مؤدب به آداب اسلامی، خیلی دقیق تو همه شؤون، اما یه دفعه شروع کرد به یه نفر پرخاش کردن و فحش دادن، شما جا نمیخوری؟ این آدمی که من میشناسم این خیلی اخلاقی بود، این یه آدمی است که مؤدبه، معمولا جنبه های اخلاقی رو رعایت. این چی شد این کار رو کرد؟ چی شد؟ یعنی یه چیزی باید باشه، یه رازی باید داشته باشه. مثل اینکه شما در فقه، حتی فقها به این بحث پرداختن، جواب سلام شرعن چیه؟ قبلا که بود، هنوزم که باقیه، دیگه عوض نشده. جواب سلام واجب، کسی به شما سلام کرد سلام مستحبه، خیلی هم اجر داره، ولی واجب جواب سلامشو بدید. اما در یه شرایطی دین میگه جواب سلامو نباید بدید، مثل این موردی که الان دارم میگم تندی میکنه. اگر شما یک شخصیت برجسته معنوی هستید، فردی رو شما حساب میکنه، یک کار خلافی کرده، شما هم خبر دارید، الان به شما رسید گفت سلام علیکم، شما حتی سر رو بر میگردونید، او متوجه این قضیه بشه چی شد فلانی حتی جواب سلام منو نداد، دنبالش بره خودش رو اصلاح کنه. اینجور جاها جواب سلام واجب نیست. یا در یک شرایط خاصی برای ابلاغ یک پیامی، مثل اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی اون دوتا به عیادت رفتن سلام کردن جواب ندادن، با اینکه جواب سلام واجبه، یه پیامی توش داره که حالا نمیخوام وارد بشم. اینجا هم همینطور، اگر شما دیدید یه آدم اخلاقی مؤدبی که شرایط رو رعایت میکنه، یه دفعه توی کوچه شروع کرد به یکی تندی کردن، میگید یه چیزی باید باشه، برم دنبالش. قرآن کریم در این آیه میفرماید کلون یعملو علا شاکلته. پس شاکله چیه؟ که هر انسانی عملش بر اساس شاکلشه. شاکله چیه؟ یکی از عزیزان که از مستمعین ماست، سنش بالاست، الان کمتر میتونن تش بیارن اینجا، آنلاین گوش میدن، تو این دهه یه شب بعد از این که من این آیه رو مطرح کردم رفتم منزل، به من زنگ زد گفت فلانی من امشب گوش کردم ولی اینجوری به ذهنم زد، ببین درست میگم یا نه. ما میگیم آقا فلانی گروه خونش اینه، این شاکله مثل گروه خونه؟ گفتم به یه معنی برای نزدیک شدن بله، ولی فرقش هم در نظر بگیریم. حالا فرقش اینه، شاکله این فرد اینه که میخواد اذیت کن. دیدید بعضی آدم ها دلشون میخواد متلک بگن، توی مجلسی میشینه سر به سر یکی بذاره تا میتونه مثلا یکی رو مسخره کنه، این یه شاکله است بله. اما به عکس یه انسانی همینجور این در و اون در میزنه بتونه یه دردی رو درمان کنه، بتونه یه مشکلی رو حل بکنه، اینم شاکلشه. اما فرق با این، گروه خون شما اختیار در او نداشتید، ولی شاکله رو در او اختیار دارید. همه حرف ما این بود چه کنیم شاکله ما شاکله ای باشد که اعمال ما ایمان باشه، کفر نشه، نفاق نشه. شاکله در درون من منو وادار به یک انسان مؤمن بکنه. اومدیم رو شاکله بحث کردیم. شاکله چی بود؟ یه تعبیر ساده ای که بتونیم روش واسیم عرض کردم اینه، گفتم شاکله حالت نفسانی، نفس من و شما این قدرت را دارد در خلقت و آفرینش، پروردگار عالم این قدرت و توان را به نفس من و شما داده که می تواند با کاری که روش ما انجام میدیم بشه نفس الهی، نفس رحمانی. پس شاکله نفس یعنی حالت نفسانی، میشه خدایی. خدا نه، نعوذ بالله اشتباه نشه، خدایی یعنی این نفس همش متوجه خداست، حرف میزنه بر اساس رضای خدا، انتخاب میکنه بر اساس رضای خدا، خشم میگیره بر اساس رضای خدا، راضی میشه بر اساس رضای خدا. پسندم اون چرا جانان پسندد، از کوزه همون برون ترابد که دروست. وقتی شاکل خدایی شد، گفتار و رفتار هم میشه خدایی. اما نفس اینجوری نیست که همیشه فقط خدایی شود. برخی رفتار و کردار و اعمال و حرکات و تربیت ها باعث می شود شاکله به جای اینکه رحمانی و الهی شود، شاکله شیطانی شود. خب اگه شاکله شیطانی شد، به قول اون بزرگوار، گروه خونش اینجا شده شیطانی، ولی خودش گروه خون اینجوری کرده، خب این معلومه که رفتار و کردارش میشه شیطانی. اومدیم رو این نکته داشتیم با هم بحث می کردیم. قرآن کریم یک لغتی به کار برده، یک تعبیری به کار برده، جامعه. در روایات ما هم این تعبیر و این لغت زیاد به کار میره. اون چیه؟ میگن نفس اگر حالت الهی، حالت رحمانی، حالت ملکوتی و اون بعد ارزنده خداییش را کنار بگذارد، نقطه مقابلش این کفه خدایی، این کفه اسم رو گذاشته هوا، هوای نفس. میگه نفس میتونه هوا پیدا کنه. اگه نفس هوا پیدا کرد، در تعبیر علم اخلاق، علمای اخلاق در تاریخ اسلام مخصوصا، شما از کتابای بسیار قدیمی اخلاقی که بیش از 1000 سال نوشته شده، مثل کتاب طهارت الاعراق ابن مسکوی که کتاب بسیار اخلاقی جالبیه، تا بیاید این اواخر مثلا کتاب معراج السعاده مرحوم ملا احمد نراقی یا جامع السعادات پدرش ملا مهدی نراقی، معراج پسر نوشته ملا احمد، جامع السعادات پدر، و حتی کتابایی که در عصر ما می‌نویسن، یه بحث بسیار مهم و کلیدی دارن، خیلی کلیدیه. این از قرآن برخواسته، این از روایات اهل البیت برخواسته. حالا امشب من در زمینش آیه و روایت هم خدمتتون عرض میکنم. اون چیه؟ میگن تمام بحث اخلاق تو این دو عنوان میاد. جالبه که اولیش هم علت داره، اولی رو گفتن الان عرض میکنم. مهلکات نفس، منجیات نفس. مهلکات نفس رو اول میارن، چه چیزایی نفس را هلاک میکنه. منجیات نفس، چه چیزایی نفس را نجات میده. شما تمام کتب اخلاقی قدیمی رو نگاه کنید، این بحث رو توش دارن. کتاب اخلاقی که بنده تنظیم کردم در دسترس شما هم هست، که اینجا هم گاهی روش یه بحثایی کردیم، بنده یه کمی امروزیش کردم، جیگول بازی در آوردم. مهلکات نفس رو گفتم، عوامل سقوط نفس. منجیات نفس رو گفتم، عوامل صعود نفس. اسمش رو عوض کردم، به این جهت الان عرض میکنم، وگرنه مطلب همونه. گفتم چه چیزایی باعث میشه نفس ساقط بشه، سقوط کنه. سقوط پایین رفتنه. منظور از پایین رفتن چیه؟ نفس حقیقتش بالاست، ما ز بالایی ما بالا می رویم. حقیقت نفس مال ملکوته، حقیقت نفس از عالم برجسته یسالون که عن روح قل روح من امر ربیه. چی باعث میشه؟ میفته، ساقط میشه. لذا مهلکات نفس را که معمولا علمای اخلاق به این عنوان مطرح میکردن، بنده اومدم گفتم که عوامل سقوط نفس. منجیات نفس را که نفس رو نجات میده، من اومدم اسمش رو گذاشتم عوامل صعود. چی باعث میشه نفس پرواز کنه، صعود پیدا کنه و بالا بیاد؟ خب علتی هم که اول مهلکات نفس رو میارن معلومه، خیلی روشنه. چون اگر قرار است نفس اوج بگیرد، نجات پیدا کند، مانع صعود و مانع نجات رو اگه از بین نبردید، نمیتونه این نجات پیدا کنه. من بارها این مثال رو زدم، گفتم شما اینو یه گلدون در نظر بگیرید، آب عامل رشد گیاهه، میتونه این گیاه رو رشد بده بیاره بالا.
حالا شما یه مانع گذاشتید، یه لایه پلاستیکی یا شیشه‌ای گذاشتید روی خاک این گلدون، آب سالم شیرین رشد دهنده را هی می‌ریزید پای گلدون، ولی گل پژمرده میشه. چرا؟ چون مانع وجود داره. اگر عوامل سقوط نفس در درون ما باشه، اینا رو از بین نبرده باشیم که در تعبیر کلیش هوای نفسه، اگر هوای نفس در درون من باشه با او در نیفتم، اینو کنار نزنم، یعنی عامل سعود نمیتونه منو پرواز بده. یه مثالی علمای اخلاق زدن، مثال خیلی خوب و قشنگیه برای تفهیم مطلب. میگن شما این کوزه رو اگه میخواید توی آب فرو کنی که آب داخلش بره، در صورتی که داخل کوزه هوا نباشه، به میزانی که هوا تو کوزه است، اگر شما میبرید زیر آب یه قلقلی میکنه، آب داره میره پایین، هوا رو میده بیرون. حالا اگر یه کیفیتی تو این کوزه ساختن که هوا توش هست بیرون نمیره، این کوزه‌ای که هوا توشه تو آب ببرید آب توش میره؟ نفسی که هوا توشه حرف حق تو گوشش فرو نمیره. نفسی که هوای نفس داره، قرآن براش بخونی خمیازه میکشه، دندره میکنه، میگه بس دیگه قطعش کنید. نفسی که هوا گرفتار هوای نفسه، پیغمبر ایستاده داره خطبه نماز جمعه میخونه طبق قرآن کریم، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر است ایستاده داره خطبه میخونه، اونم خطبه نماز جمعه، لهو و تجارت. تجارت عرض کردم ولی عمدن دارم تکرار میکنم، تجارت چون در ایامی که مردم از مصر و شام و اطراف مکه مال و تجاره می آوردن مکه بفروشن، معمولا یه تبلایی می زدن، شیپورایی می زدن، بعضی هم یه رقص چیزی را می انداختن جذب کنن مشتری ها رو. این تبل زدن و رقصیدن ها رو لهو، تجارت هم که مال آوردن. اذا رأوا تجارتن او لهوا، وقتی دیدن اعمال و تجار اومد، یا اون بساط لهو، حالا نمیخواد بره چیزی بخره، میخواد بره تماشا کنه، ترکوک قائما، توی پیامبر را ایستاده در حال خطبه رها کرد رفت. پس چی باعث شد نپذیرفت؟ این در واقع حالا علی ظاهر کافر نیست، علی ظاهر مسلمون، اومده پای خطبه نماز جمعه پیغمبر نشسته، ولی یه درجه از نفاقه که بدتر از کفره. پیغمبر رو میذاره پا میشه میره. چرا؟ چون تو وجودش الان اون مال و تجاره زیباده، در وجودش اون بحث لهو و لعب یه جاذبه داره. پس اگر در درون به قول علمای اخلاق مهلکات نفس را نشناختید و کنار نزدید، بخواید سراغ منجیات نفس برید، نتیجه نمیگیرید. اول مهلکات نفس رو از بین بردنه، به تعبیر دیگر اول عوامل سقوط را کنار زدنه. در عصر ما برخی از جوانهای عزیز خب علاقمند شدن به سلوک و سیر و سلوک عرفانی، که میگن آقا عرفا یک سلوکی رو طی کردن، یه اذکاری رو گفتن، یه عباداتی رو کردن، رسیدن به یه مقاماتی، شدن عاشق حسن علی نخودکی، شدن اسد علی غازی، شدن لذا خیلی همچین علاقه ما بریم تو سیر و سلوک. این دو نکته رو عرض میکنم. یک، خود این فکر که چون اونها به یه مقامی رسیدن ما بریم به مقام برسیم، این مهلک نفسه، این هوای نفسه. تا زمانی که انسان در دنیای تفکرش شاکلش میشه، من به جایی برسم، من به جایی برسم، من آمد، من بیاد، اونیست. تعبیری دارن برخی از عرفا، این تعبیر در جای خودش حرف درستیه، ولی باید فهمید چی میگن. گفت عاشقی به معشوقش اظهار دلدادگی و عشق میکرد، هی میرفت در خونش در میزد، معشوق در رو با نمیکرد، اومد به یک راهنمایی گفت چه کنم این منو نمیپذیره. گفت چی کار میکنی؟ گفت میرم در میزنم. گفت چی میگه؟ میگه کیه؟ گفت تو چی میگی؟ گفت میگم من. گفت همونه. تا منی راد نمیدن. این دفعه در زدی گفت چی بگم؟ گفت کیه؟ بگو تو. یعنی من فانی در تو شدم. من دیگه خودم رو نمیبینم. تو رو میبینم. این دفعه بگو ببید راد میده یا نه. این دفعه رفت در زد. گفت کیه؟ گفت تو. گفت حالا بیا تو. این کنایه از خداست. تا زمانی که در مقابل خدا منی هیچی بهت نمیدن. به جایی هم نمیرسی. اگر هم چیزی بهت دادن به ضررته. زمانی که من کیم؟ هرچی هست و نیست تویی. از این دید منی که تو اینجوری میخوایی. لذا برخی میگن این که شما در سوره حمد به ذات اقدس الهی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، منم یا ما ایم که داریم فقط تو را ما، اینجا ما مطرح شد، میگه مایی که تو گفتی اینجوری بگید داریم میگیم از دید تو نه از دید من. لذا تا زمانی که این هوا در درونه نمیذاره. لذا پای منبر پیغمبر، پای خطبه نماز جمعه پیغمبره، ولی چون دل گرایش به لهو و لعب داره میره اونور، جذب اون طرف میشه، تا زمینه پیش میاد پیغمبر میذاره میره. حالا هم که پای پیغمبر نشسته سرگرمیه، فعلا کار دیگه ای نداریم، خب بریم ببینیم امروز هم پیغمبر تو خطبه نماز جمعه چی میگه، یا امروز بریم شاید یه کمی ثواب جمع کردیم چرتکه بندازیم ببینیم میشه فردای قیامت بر مبنای این ثواب کاخ ما یه کمی بزرگتر از کاخ شما باشه، یا حالا امروز بریم ببینیم میشه در اثر نماز جمعه ای که پای پیغمبر خوندیم ثواب بردیم یه مقداری رزق روزی ما بیشتر بشه. همش منه. این جور منها در عکس العمل نسبت به انبیا و اولیا اون مقامی که قرار ایجاد بکنه ایجاد نمی کنه. پس اولین قدم، آقا من میخوام اسدعلی قاضی بشم، من میخوام شیخ حسن علی نخودکی بشم، به جایی برسم. به هیچ جا نمیرسی. اگه رسیدی هم به ضررته. چرا؟ چون من مطرحه. دوم، حالا من کوبیدی انشاءالله خوشا به حالت، میخوام در اون مسیری که خدا میخواد رشد کنم برم جلو. اول بیا واکاوی خودتو بکن، از خودت شروع کن. اگه در ذاتت، در نفست هوا وجود داره، بشین تسبیح صد دانه، هیچی تسبیح هزار دانه بگیر، از صبح تا شب لا اله الا الله، استغفر الله، سبحان الله. آقا این مثل اینه که این کوزه پر از هوا را تو یک چشمه آب گوارای سالمی که سالمتر از اون آب پیدا نمی کنی هی داری فشار میدی، بابا نمیره پایی. این ذکر کاری نمی کنه و این گونه سلوک داشتن انسان رو به جایی نمی رسونه. پس اول باید واکاوی درونی بکنیم تو نفس چیه که نمیذاره شاکله نفس رهبانی بشه. این همه آیات و روایاتی که با هم تالا بحث کردیم، ادامهش رو اجازه بدید بیام حالا در تکمیل بحث هفته گذشته. تقاضا دارم به این چند آیه کمی دقت بیشتری بفرمایید. یک، سوره مبارکه یاسین. همه شما این آیات رو حفظی توجه دارید، من برای تذکر و توجه عرض میکنم. آیه شماره 13-14-15 سوره مبارکه یاسین. وضرب لهم مثلا، برای اینا مثل بزن، بگو این قضیه رو مطرح کن. اصحاب القریه از جا اهل مرسلون، اصحاب و مردم اون قریه را، اون منطقه را، که حالا بعضی ها میگن این قریه انطاکیه بوده زمان چی بود، کاری ندارم اینا، من کلیش حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم، مردم یک منطقه ای که از جا اهل مرسلون، رسولان خدایی رفتن سراغشون، فرستاده های الهی. داریم بحث میکنیم از طرف خدا عوامل هدایت میاد، رسول، پیغمبر، امام، کتاب. آمدیم شما بگیم خدا اینو گفته اینو گفته، حالا مردم با اینا چجوری برخورد میکنن. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون، فرستادگان خدا اومدن سراغشون. از ارسلنا الیهم اثنین، وقتی که دو تا از این رسولا به سراغ اینا آمدن فکذبوهما فعززنا بثالثه، اینا تکذیب کرد نپذیرفتن، حرفشون رو گوش نکردن. ما برای اینکه این دوتا رو تقویت کنیم، عزیز کنیم، عزت بدیم، عززناها بثالثه، یه سومی هم پشت سرش فرستادیم، کمکی هم فرستادیم، نیروی قوی تری هم بیاد، مثل قضیه جناب یوشع و کمکی که حضرت داوود به او داد که تو قرآن مطرحه. ما حتی سومی هم فرستادیم، یعنی رسول رو تقویت هم کردیم. فقالو انا الیکم مرسلون، اینا گفتن بابا ما از طرف خدا فرستاده شدیم، ما مأمور خداییم، ما از طرف خدا اومدیم به شما بگیم که چه کار بکنید. قالو، بحثم اینجاست، مردم قریه چی گفتن؟ قالو ما انتم الا بشر مثلنا، شما که انسان مثل خود مایید، و ما انزل الرحمن من شیء، خدا چیزی به شما نداده، این انتم الا تکذبون، نیست مگر این که دارید دروغ میگید. خب چی داره میگه؟ حالا احادیثش هم براتون میخونم، تفسیر اهل بیت هم براتون میگم. میگن چی شد؟ خب پیغمبر وقتی از طرف خدا میاد آیا بی بیانه میاد؟ بی معجزه میاد؟ نه، قرآن کریم تأکید کرده لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، رسولنا استثناء نکرده، اگه ما رسولی برای یه قریه میفرستیم بیانه بهش میدیم که معجزه داره، نشانی داره. چرا رسول با بیانه را گفتن؟ شما که مثل مایید. امام علیه السلام فرمود، این نکته رو دقت کنید، حسادت در اینا باعث شد بگن اه تو از من بالاتری، تو میخوای، این آدم رو بیچاره میکنه. یعنی یه جنبه هوای نفس در درون میشه حسد. حالا امشب ادامه بحث جلسه گذشته رو خواهم گفت. حسد چیه؟ خب ما یه قبطه داریم، یه حسد، تأکید میکنم قبطه رو گفتن باید داشته باشید. یعنی وقتی میبینید یه فردی از شما بالاتره، یه فردی موفقتره، یه فردی یک ارزش‌هایی رو فعلا داره پیدا میکنه، تو بگو اه چرا من نشم، چرا من اینجوری نباشم، خوشا به حالش که موفقه، منم تلاش میکنم، این خوبه، یعنی عامل پیشبرنده است. اما حسد چیه؟ اه او اینجوری شد، مگه او چقدر از من بالاتره، مگه چه چیزی از من بیشتر داره، مگر چه؟ این کاری میکنه در مقابل انبیا بیسته، خدا پیغمبر فرستاده، بیانه داره، به جای این که بگه سمعا و طاعه، میگه مگه شما از ما بالاتری، این از ما بالاتری بیچارش میکنه. حالا من روایاتی که اینو تایید میکنه بگم، باز آیات دیگه بخونم، تحلیل عقلیش هم باز خدمتتون عرض کنم. در کتاب مستدرک وسائل جلد 12 صفحه 18 از پیغمبر خدا، لا یجتمع الحسد و الایمان فی قلب امرئ، ایمان با حسد در دل هیچ فردی با هم جمع نمیشه. خب گفتیم ایمان است و کفر است و نفاق. اگه قراره در مقابل انبیا، اولیا، برجستگان الهی مؤمن باشیم، اینجا پیغمبر داره میفرماد در دل و قلبی که حسد راه پیدا کرده ایمان نمیاد. بهار جلد 78 صفحه 111 از امام مجتبی علیه السلام، این روایت خیلی عجیبه، دقت بفرمایید. الحسد رائد السوء و منه قتل حابیل و قابیله. الحسد رائد السوء، پرچم، رائد، علم، شاخصه، پیشوای هر بدی حسادته، و بر این اساس حابیل قابیل رو کشت. روایتیست، اگه برسم روایت اصل براتون میخونم. امام علیه السلام فرمود که اولین گناه در رابطه با خلقت انسان، ابلیس مرتکب شد بر مبنای کبر و حسد. چون وقتی خدا فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابلیس گفت من این من با حسادت، کبر و حسادت با هم پیوند خورده. حالا نمیخوام انشاءالله امشب وقت بشه تحلیل عقلیشو بکنم. این من کیه؟ ما قراره در مقابل خدا تسلیم باشیم. آقا خدا به شما گفته نماز صبح دو رکعت بخونید. آقا من دلم میخواد سه رکعت بخونم. تو چه کاری بگی دلم میخواد؟ تو بنده خدایی. خدا گفته صبح دو رکعت بخون. چش. خدا گفته آقا فردا عید فطر، حق نداری روزه بگیری. من دلم میخواد بگیرم. خب بی خود دلت میخواد. بس ده این هم میشه هوای نفس. اگه عبدی، عبد باید مطیع مولا باشه. مولا گفته آقا امروز حق نداری بخوری، فردا باید بخوری. صبح دو رکعت بیشتر حق نداری، مستحب هر چی میخوای بخونی بخون، ولی نماز واجبه دو رکعته. ولی ظهر حق نداری سه رکعت بخونی، باید چهار رکعت بخونی. من مطرح نیست. لذا فرمود اولی ابلیس بود بر مبنای تکبر، و بعد که دید آدم به اون مقام رسید حسادتش گل کرد. به جای اینکه قبطه ببرزه، خب منم میتونم کاری کنم جلو برم، ولی حسادت. فرمود اولیش ابلیس بود که کبر و حسادت دست به دست هم داد. دومی قابیل بود که حسادت باعث شد که قابیل رو بکشه. حالا این روایت هم اجازه بدید براتون بخونم، بد نیست. حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام، کافی جلد 8 صفحه 8، ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا، شما رو باز میدارم نکنه بعضیاتون نسبت به بعضیاتون حسد ببرزید. فان الکفر اصله الحسد، اصل یعنی ریشه، فرع ساقه شاخه. اگر شما کفر را به یک درختی تشبیه کنید، ریشه درخت حسده. اونجا فرمود این روایاتو کنار هم بذارید، اصلا داد میزنه کلام معصومه. چون ببینید هر آدمی به راحتی نمیتونه اینجور دقیق حرف بزنه. اون روایت از پیغمبر فرمود ایمان و حسد با هم جمع نمیشه. خب ایمان نباشه میشه یا کفر یا نفاق. اینجا میفرماد فان الکفر اصله الحسد، اصل کفر، ریشه کفر حسده. وقتی حسادت تو دنیای درون من ریشه دوانید، باعث میشه که شاخ ساقه های کفرم پیدا بشه. روایتی است پیغمبر از قول حضرت زکریای پیامبر که میگه وقتی با خدا داشتم مناجات میکردم، خدا این رو به صورت حدیث قدسی برای من بیان فرمود که پیغمبر بیان میکنه. کافی جلد 2 صفحه 31، دقت بفرمایید. الحاسدو عدوون لنعمتی، وای حسود دشمن نعمت من خداست. مسختون لغذایی، با غذا و قدر من داره دشمنی میبرزه. غیر رازن لقسمتی التي قسمت بین عبادی، راضی نیست نسبت به اون چه که من در بین بندگانم تقسیم کردم. حالا من یه مثال جسمی میزنم تکوینی، بعد میرم مثال معنوی. مثال مادی، مثلا یکی بگه آقا چرا فلانی قیافش انقدر زیبا خلق شده، من قیافم به اون زیبایی نیست، و این چراییش به حسادت بیانجامه، با اون فرد حسودی بکنه. طبق این روایت این راضی به اونی که خدا قرار داده نیست. خب آقا شما چه میدونی چه عواملی در این عالم دخالت داشته؟ خدا خواسته شما با این قیافه باشی، او با این قیافه باشه. چرا او قدش بلنده، من قدم کوتاست؟ چرا او اینجوریه، من اینجوریم؟ این چرایی که از حسدم من میگه غیر راز لقسمتی التي قسمت بین عبادی، این با من سر جنگ داره. اگر یک انسان عبد باشه چی میگه؟ میگه من چه میدونم نظام عالم چیه، انقدر اسرار پشت پرده است. من اینی که حالا من اینجوری متولد، آقا چرا من تو این قرن متولد شدم؟ به شما چه ربطی داره؟ اصلا شما چه حقی داشتی آفریده بشی؟ خدا لطف کرد شما رو آفرید. هزاران جوابم توضیح دادیم. کسی بگه من دلم نمیخواست خلق بشم، دروغ میگه، چون هر کسی وجود دوست داره. حتی مورچم وجودشو دوست داره، بخوای بکشی سعی میکنه در بره. داستان حضرت سلیمان هم وقتی لشکرش اومد، رئیس مورچه ها گفت زود کنار برید که اینا حواسشون نیست شما رو زیر پا له نکنن، از بین نرید. یه مگس هم اینجا نشسته، شما تا دست بلند میکنی میپره. البته محرم باشی که باید بگه خواهش میکنم بپرید، اگر اجازه میفرمایید دستون خواهش کنم بپرمایید. حالا این مگسه رو دستم نشسته تا خودشو دوست داره. حالا این بحث جدای فلسفی خودشو داره. آقا خدا اراده کرده شما رو تو این، چرا حسادت میبرزی؟ راضی باش، همین مقدار که توان داری. مگه خدا نگفته لئن شکرتم لأزیدنکم؟ شکرشو به جا بیار ببین خدا اضافه میکنه یا نمیکنه. چقدر انسان ها بودن. علامه طباطبایی عصر من و شما، علامه طباطبایی اسم من و شما میشنویم، مگه شوخیه؟ بزرگانی که 50 سال حوزه علمیه به قول قدیمی ها دود چراغ خوردن، رنج بردن، زحمت کشیدن، پای کلاس اساتید زانو زدن، سلوک معنوی رو به شکل درستش زیر نظر اساتید طی کردن، اونا قبطه میخورن به علامه طباطبایی، میگن این مرد چی بوده؟ و این آقا شرح حالش به قلم خودش میگه چند سال اول طلبگیم هیچی نمیفهمیدم. خوندید حتما. هیچی نمیفهمیدم. تا حدی که خیال میکردم من به درد طلبگی نمیخورم و نمیفهمم، درس عالیم نمیشه. ولی مگه ول کردم؟ توسل، توکل، تلاش. توسل من عمدن این اول گفتم، توکل و دوم گفتم، تلاش. توسل، گریه کردم، ناله زدم به درگاه خدا، خدایا میخوام کمکم کنی بفهمم. توکل، به خدا تکیه کردم مایوس نشدم، تلاشم هم کردم، شد علامه طباطبایی که حوزه علمیه قم باید به خودش بباله که یه علامه توش در اومده. خب شما عزیز من، حالا علامه حسادت میکنه، اه فلانی چقدر میره، خدایا به او استعداد دادی به من ندادی، این عدله؟ بعدم کم کم خب چی میشد؟ خسارت دنیا و الاخره. خب این بدبختی یک انسان، لذا این حسد در درون بیچارمون میکنه. یکی از اون مشکلات هوای نفسانی است در درون که به جای اینکه تسلیم در مقابل خدا و پیغمبر و حق و اولیای حق باشیم، در مقابلشون بخوایم ایستادگی بکنیم. لذا این حدیثم باز میخونم، میرم سراغ باز آیه و تحلیل عقلیش. در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 160 از امام صادق علیه السلام، کان رسول الله، اینجوری بود پیغمبر. خب کانه که میگه یعنی نه یه دفعه، یعنی این صفت همیشگی حضرت بوده، کانه دا آورده. یتعوذ فی کل یوم، هر روز، فی کل یوم، هر روز پناه میبرد به خدا، من ستن، از 6 چیز، من از شک و شرک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد. حالا من فعلا فقط با حسدش کار دارم، اما این ترتیبی هم که گفته بنده ان شاء الله براتون اثبات میکنم، حسد اومد همه اینا رو با هم میاره. این نه اینکه اول مهمتره رو گفته، گفته به اونجا رسیدی اینا توش میاد. شک، آقا شک گذرگاه خوبیه، توقفگاه خیلی بدیه. اگه شک پیدا کردی برو دنبالش، حلش کن، هستن که حل کنن. شرک دیگه چیزی نگم. حمیت، ما فلان، من انانیت. غضب، بغی، سرکشی و ستمکاری. و الحسد، پیغمبر هر روز صبح میگفت خدایا به تو پناه میبرم از این ویژگی ها. بازم اجازه بدید از قرآن براتون بگم، جنبه قرآنیش بیشتر انسان رو متوجه میکنه. سوره مبارکه مؤمنون آیه شماره 33 و 34، این دوتا آیه مضمونش مثل همون آیاتیست که در سوره یاسین خدمتون خوندم که فرمود رسولان رو ما فرستادیم اما اینا گفتن که اینا هم که مثل ما اینا چنینن، تحویل نگرفتن. اینجا چیه؟ وقال الملأ من قومه، اگه دقت کنید آیات قبلش راجع به حضرت نوحه که آمد و تبلیغ کرد و مردم چه کردن و بالاخره وقتی نپذیرفتن خداوند طوفان نوح رو برانگیخت و بعد از او انبیای دیگه اومدن، ادامه رو داره میگه. وقال الملأ من قومه، قوم پیغمبر بعد از حضرت نوح، الذین کفروا و کذبوا بلقاء الاخره، اینایی که کفر ورزیدن آخرت رو منکر شدن، و اطرفناهم فی الحیات دنیا، و جزء مترفین رفاه طلبان، راحت طلبان، دنیا طلبان، غرق حیات دنیوی شدن، ما اینا گفتن ما هازا الا بشرون مثلکم، این پیغمبر نیست مگه یکی مثل شماها. ولی عاملی که پیغمبر با معجزه و بینه رو یکی مثل خودشون حساب کردن چی بود؟ کفر. کفرشون به چی ربط داشت؟ در کنار نفی لقاء حیات و اخروی، در کنار اطرفناهم فی الحیات دنیا، رفاه طلبی، خودخواهی، یعنی یه نوع هوای نفس در درون که تو تعلقات دنیوی غرق شدن. نتیجهش چه میشه؟ ما هازا الا بشرون مثلکم یعکلو مما تعکلون نه منه و یشرب و مما تشربو، اینا که مثل ما که میخوریم اونا میخورن، مثل ما که مینوشیم اونا میشنن. و لئن اطعتم بشرن مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگه بخواید شما مطیع یه انسانی بشید که مثل خودتونه، خب شما خسران ورزیدید. اینا چه چیزی بیشتر از شما دارن؟ بیشتر از شما نداشتن. ندیدید معجزه دارن؟ ندیدید وحی میشه؟ ندیدید؟ مگر اینا نمی اومدن به پیغمبر میگفتن راست میگی بگو درخت بیاد؟ خب درخت می اومد. چرا میگه عجب ساحری یا عجب نمیدونم رمالیه؟ چرا؟ چون نمیخواست بر مبنای هوای نفس تابع حق بشه. لذا این حالت وقتی در درون میاد، پیغمبر روی بشری مثل خودش حساب میکنه. اجازه بدید آیه دیگری رو هم در این رابطه عرض بکنم، بعد جنبندی کنیم. سوره مبارکه مائده در رابطه با این حالت، آیه مبارکه 30، این حالتی که در نفس، شاکله نفسی رو داریم بحث میکنیم، حالتی که در نفس ایجاد بشه نسبت به هوا، نقطه مقابلش حالتی که در نفس ایجاد بشه نسبت به خدا. ما یک حالت نفس رو در قرآن کریم تعبیر تسویل داریم با سین، که حضرت یعقوب وقتی که بچه ها اومدن بر مبنای حسادت برادر رو انداختن تو چاه، اینم حسادت که ببینید کار رو تا به کجا میرسونه. بعد اومدن به پدر گفتن گرگ آمد فرزند رو درید، حضرت یعقوب به اونها گفت سولت، این نفس شما تسویل کرده. یه حالت، حالا باشه بعدن، حالا بعدنش خوب میشم، بعدن جبران میکنم. این حالتی که در ذهن ایجاد میشه و ذهن رو نسبت به آلودگی قوی میکنه، تسویل نفس. یه حالت دیگرم تطویع، توع، تای مؤلف و واو و عین، مطیع شدن و خاشع شدن، در رام گشتن، در مقابل سرباز زدن. در آیه 30 اینجا میفرماید و توعت لهو نفسه قتل اخیه، راجبه قابیله، فقتله فاصبح من الخاسرین. چی شد که قابیل اومد؟ خب روایت داره، تو قرآن هم اشاره شده، قرار شد هابیل و قابیل با هم قربانی کنن، با هم قربانی کردن، قربانی هابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد. وحی آمد که قربانی هابیل قبوله، قربانی قابل قبول نیست. خب اینجا قابیل اگه بناس رستگار بشه، راهش چیه؟ از پدر حضرت آدم بپرسه اگر خدا فرموده قربانی ایشون قبوله، چی بود که من نداشتم؟ به من بگو چشمن جبران کنم. این راه نجات نبود. اما چی شد؟ حضرت فرمود، روایت هم خوندم، حسادت گل کرد. حالا هابیل از من بالاتره؟ حالا هابیل رو خدا قبول میکنه، من قبول؟ خب چرا خدا هابیل رو قبول کرد تو رو قبول نکرد؟ خب لابد یه مشکلی داری، یه جنبه‌ای داشته، برو پیدا کن مشکل رو حل کن. بنده یه مثال جلسه قبل زدم، حالا به شکل دیگه میزنم. من و شما دوتایی میریم پیش پزشک، یه آزمایش مینویسه، آزمایش میاریم پیش پزشک، به شما میگه نه شما سالمی، هیچ مشکل نداری، بفرمایید. به بنده میگه آقا این مشکل، این مشکل، این مشکل. میگم حالا اون مشکل نداره، من مشکل دارم؟ مگه واقعیت عوض میشه؟ بابا او حاذقه، داری میگه اون طرف مشکل نداره، تو مشکل داری، برو مشکلتو حل کن. اگه قندت بالاست این کارو بکن، اگه فشارت بالاست این کارو بکن. قابیل اگر قرار بود آدم بشی خسرت دنیا و الاخره نشی، راهش این بود جناب آدم، نه حالا پدر من، پیغمبر من. چی شد که قربانی قابیل رو قبول کردن مال من؟ ولی قرآن میگه چی؟ و توعد له نفسه، نفسش این حالت رو براش ایجاد کرد، مطیع شد در مقابل خواسته هوای نفسانی قتل اخیه که میکشمش تا او نباشه که قربانیش قبول بشه من قبول نشم، فقتله، و این کارو کرد. یعنی شاکله این شد، عمل شد قاتل، فاصبح من الخاسرین، و شد از اونایی که خسران ابدی رو برای خودش خرید. خب حالا یه تحلیل عقلی میخوام بکنم برادرانم، خواهرانم، خدایا تو شاهدی، جز وظیفه دینی، جز احساس مسئولیت، هیچ انگیزه دیگه ای منو وادار این گونه بحثا نمی کنه، و اولم برای خودم میگم بعد برای شما، از نفس بترسید. نکنه من 50 سال ایام محرم بیام سینه بزنم ولی نفس خدا نیست. نکنه من بدبخت که از نوجوانی پشت این تریبون اومدم تا حالا که موهام سفیده هوای نفس بوده، حسادت بوده، انانیت بوده. نفس یک واقعیتی دارد که خودشو دوست داره. این خوبه، چون ما اگه خودمونو دوست نداشتیم دنبال علم نمی رفتیم، دنبال فضیلت نمی رفتیم، پس باید خودمونو دوست داشته باشیم. ولی این تحلیل عقلی رو در خودشناسی دقت کنید. اما هر امر خوب نفسانی میتونه افراط داشته باشه و تفریط و اعتدال. افراطش بیچاره میکنه، تفریطش هم بیچاره میکنه، اعتدالش نجات میده. اعتدال از عدله، عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش. حالا من مثال محسوس مادی میزنم که محسوس راحته. مثلا خداوند منو جوری خلق کرده که من دوست دارم غذا بخورم، این فی حد ذاته بده یا خوبه؟ این نباشه که ما اصلا بیماریم. یه آدمی که اشتهای به غذا نداره بیماره، میبرن مداواش کنن. پس یه ویژگی خوب خدا در ما قرار داده که میل به غذا داریم و از غذا، انسان بیمار از غذا خوردن لذت نمیبره. به همین دلیل گاهی میبینن نمیتونه غذا بخوره، سرم بهش میزنن که بذار این مواد غذایی به بدنش برسه. ولی انسان سالم از غذا خوردن لذت میبره. حالا افراط تفرید، پرخوری بیچاره میکنه یا نمیکنه؟ یکی از ویژگی های بد انسان شکم پرستیه، پرخوریه. تفرید کمخوری، کمتر از حد لازمی که این بدن سلامتی و نشاط خودش رو حفظ کنه. خب اینم غلطه. اعتدال چیه؟ به اندازه ای که بدن لازم داره باید غذا خورد. حالا خوددوستی، افراطش خودخواهی، من فلانی قربانیش قبول بشه مال من نشه، فلانی رو پیغمبر سلمان رو تعریف کرد منو تعریف نکرد، این افراطه. تفرید به اندازه ای که باید خودشو دوست داشته باشی، قبطه بخوره نداره، این تفرید، قبطه بخور. چرا فلانی رشد کرد من رشد نکردم؟ چرا او اینقدر داره تو مسائل معنوی جلو میره من نمیتونم برم؟ پس افراط بد. اعتدال چیه؟ اعتدال اینه که اگر من احساس کردم الان این خودم رو دوست دارم، همه حرفم اینجاست، الانسان و علا نفسهی بصیره، محال آدم حسود نفهمه حسودی میکنه، محاله. هر حسودی میفهمه داره حسودی میکنه. تا فهمیدی حسودی میکنی برو باش در بیفت، این دشمن توه، نمیذاره رشد کنی. تا این حدی که آیه میگه در مقابل پیغمبر وای میسی. خب حالا چه بکنیم؟ پس یک، اینقدرم شیطان قویه، یه اهل دلی از قول یه اهل دلی برای من نقل کردن، من قبول میکنم یه حرفا رو و میپذیرم، که توی جمعی یه عده مؤمنین به جون هم افتاده بودن، یه اهل دلی که شاهد بود خیلی متأثر بود، گفتن چی شده؟ گفت با چشم برزخی شیطان میبینم که داره میرقصه. یعنی خوشحاله که اینا رو انداخته به جون هم. ببینید شیطان دشمن من و شماست، میخواد از این نفس من و شما شروع کنه ما رو بیچاره بکنه. راه بیچاره کردنش هم یکیش تسویل نفسه، یکی تطبیع نفسه. حسادت میکنی ولی به جای این که بگی من حسودم، طرف ای میکوبی، هی بدی طرف رو میگی. ولی بین خود و خدا تو خودت خلوت کن، ببینیم بدی طرف رو میگی واقعا دلت سوخته که بفهمونی فلانی بده، یا اینه که الان در وجودت این هوای نفس داره حسادت بیچارت میکنه. خب حالا چه بکنم؟ من 3 راه رو امشب عرض میکنم، اگر خدا توفیق داد و توفیق شد در ادامه باز و در این رابطه با هم بحث خواهیم کرد. 1، حسادت از بیمعرفتیه. اول من اینو میگم، آدم با معرفت حسود نمیشه. چرا؟ منظورم از معرفت چیه؟ اگر الان همین مثالی که زدم، بنده و شما رو بردن پیشی پزشک حاذق و این پزشک حاذق گفت نه الحمدلله شما هیچ مشکلی نداری، بدن سالم سالمه، الحمدلله برو شکر نعمت رو بکن، سعی کنم جوری سالم خودتو نگه داری، ولی به بنده میگه آقا خیلی بدن داغونه، معدت مریضه، نمیدونم اعصابت مریضه، نمیدونم قندت همچینه، خونت همچینه، اورد همچینه، فلان فلان. خب اینجا من اگه اهل معرفت باشم، معرفت نسبت به اینم، خب پزشک دروغ نمیگه به منم که میگه این مشکل داری، حالا من بیام حسادت کنم، او سالمه من سالم نیستم، میشه یه کاری کنم اونم مریض بشه؟ خب حالا یه کاری کردی او مریض شد، چون میگن حسود از بخیل بدتره. این حدیثا، این من نمیگم، امام فرمود، فرمود حسود از بخیل بدتره، چون بخیل میخواد خودش داشته باشه نده به دیگری، حسود میخواد دیگری نداشته باشه، میخواد دیگری نداشته باشه. حتی داستانهایی نقل میکنن، 2 همسایه بودن، یه همسایه نسبت به اون همسایه خیلی حسادت میکرد، انقدر حسودیش گل کرد به غلامش گفت منو ببر پشت بام خونه همسایه، شب سرمو ببر، فردا بگو همسایه منو کشته. هرچه غلامه گفت بابا آخه من تو رو بکشم، تو که مردی. گفت باشه بذار اون گیر بیافته به عنوان قاتل. اینم مجبور شد برد پشت بام همسایه کشت، بقیه دیدن، فردا معلوم شد اینم گناه نداره. گو از طرف پیغمبر زمان به یکی از آدمایی که خیلی با همسایش حسودی میکرد گو اگه به شما بشارت بدن 2 حاجتت حتما خواست تأمین میشه. چی میخوای؟ در صورتی که یه حاجت از همسایه روا بشه، 2 حاجت از تو حتما روا میشه. در صورتی که یه حاجت همسایت روا بشه، گفت 2 چشمای من کور شه، برای اینکه یه چشم همسایه کور شه، من حاضرم 2 چشمام کور بشه به خاطر که او یه چشمش کور بشه. حسادت به اینجا می انجامه، آدمو بیچاره میکنه. لذا اگر من اهل معرفت باشم، این مثالی که زدم، پزشک به من اینو گفت، من کاری به اون طرف ندارم، اونو غبطه میخورم، ولی میام میگم راست میگی آقا، حالا من چیکار کنم که این بیماری ها از من برطرف بشه؟ پس اول آدم حسود باید کار معرفتی بکنه. برای کار معرفتی چیکار بکنه؟ آقای 4 کتاب، 4 مقاله، 4 حدیث، 4 آیه، این همه نوشته. همین کتاب معراج ساده مرحوم الله احمد نراقی رو بگیرید، بخش حسدش رو بخونید. این همه کتاب الان که دیگه این سایت ها و اینترنت کار راحت کرده، بزنید حسد 10-20 مقاله میاد، مقالات خوبی هم نوشته شده، بردارید بخونید، یه مقداری کار معرفتی بکنید. باز بی معرفتی در حسادت اینه که آدم اگه معرفت داشته باشه، باید از رشد دیگران، پیشرفت دیگران، موفقیت دیگران خوشحال بشه یا بدش بیاد. آقا الان بیان به من بگن یه شهری توی فلان منطقه ایران ساختن، همه خیابوناش تمیزه، همه درختاش برگ سبز داره، همه باغات میوهش خوب میوه میده، همه گلهاش پرثمره، مردمش اصلا دروغ نمیگن، تو ترافیک به همدیگه اذیت نمیرسونن، من اگه آدم باشم باید بگم به به، یا بگم آخ نمیشه اونا رو مثل شهر ما بکنن؟ این جواب خنده است دیگه، این بیمعرفتیه. حالا به من شما بگن فلان شهر یه کشوری که اصلا مسلمون هم نیستن، حتی میانمار با این ظلم، بگن آقا تو یه منطقه میانمار یه زلزله اومده، این بچه ها زیر آوار دارن ناله میزنن، شما دلتو نمیسوزه؟ این بیمعرفتی، آدم دلش نسوزه؟ حالا دولت میانمار یک ظالم و اون بچه که گناه نکرده. انسان با معرفت نسبت به بدی بدش میاد. آقا حسادت یه بدیه، بدی در دنیای درون منه، خب باید باش در بیفتم. پس یک بی‌معرفتیه. دو، چند جای صحیفه سجادیه که کتاب دعاست، یه عباراتی از امام سجاد در دعا داریم که خدا منو گرفتار حسد نکن، شر حسد رو از من دور کنی. یعنی چی؟ لذا علمای اخلاق گفتن دومین راه برای مبارزه با حسد دعاست. شده عزیز من، بی تعارف میگم، بیا یک کمی پرونده وجود خودت و خودت رو کن. میگن وجدان تنها محکمه ایست که احتیاج به قاضی ندارد، حرف درستیه. وجدانت حکم کن، ببین حسودی یا نه، میفهمی حسودی؟ وقتی حسودی، یه نصف شب پاشو وضو بگیر، رو به قبله بشین، گریه کن، خدا کمکم کن، من حسودم. این بده. چطور یه بیمار پزشک جوابش میکنه از اینجا پا میشه میره مشهد، خودشو به ذریع میبنده به پنجره فولاد، یا امام رضا کمکم کن، شده از اینجا یه بلیت بگیری فقط به این قصد بری مشهد، بچسبی به پنجره فولاد، یا امام رضا حسودم کمکم کن حل بشه. این که بدتر از اون بیماری جسمیه، این که بیچاره میکنه آدمو. دعا، توسل، گریه، ناله، به در خانه خدا رفتن، که اگر فرصت بود من از صحیفه سجادیه میخوندم که امام علیه السلام راجع به حسادت چگونه دعا میکنه. سومین نکته که جلسه قبل از قول استادم عملا عرض کردم، عملا مخالف انگیزه های حسادتی عمل کردن. یعنی بنده اگر حس کنم، ببخشید مثال به شما میزنم، اگه بنده حس کنم با ایشون حسودی میشم، خودم میفهمم دارم با ایشون حسودی میکنم، عملا بیام مخالف این حسودی عمل، چیکار کنم؟ بی ایشون تعظیم کنم، بی ایشون کرنش کنم، بی ایشون احترام کنم، از ایشون تعریف کنم، ایشون رو خیلی از خودم بهتر جلوه بدم، تا این نفس سرکش بفهمه آقا من تو رو میکوبم. خدا رحمت کنه مرحوم صحیفو، میگفت که من با نفسم مبارزه میکنم سر سفره غذا، نفسم میگه سیر شدم دیگه میل ندارم، من میگم بخور خفه شو، مگه میل توه؟ باید با نفس مبارزه کرد. حالا این مبارزه نفس توی حسادت، نفسم میگه من میفهمم دارم با این نفس در بیافت، عملا خودتو در مقابل اونی که حسادت میبرزی. بعد به خدا قسم عزیزان من، به خدا قسم میبینید خدا چی میده بهتون. آی شیرینه اون موقع که آدم حس کنه حسد و کوبید، کبر و کوبید، عناد و کوبید، روحیه غیبت و کوبید، بعد ببینه ای خدا تو را به عظمتت قسمت میدهیم، لذت مبارزه با هوای نفس و نتیجهش رو به ما بچشان. یکی از دلایلی که کربلا ایجاد شد حسد بود. آیهش رو خوندم براتون، جلسه قبل بحث کردم. یکی از دلایلی که کربلا درست شد حسد بود. یه بزرگی مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، خب میدونید علامه محقق بود، تحقیقات عمیق تو هر زمینه‌ای که میخواست انجام بده دیگه به قول بعضی اهل فن با مقاش میرفت از لابلای چیزا بکشه بیرون. اما حال بکای عجیبی داشت که این حال بکا هم ناشی از اون شدت واکاوی تحقیقیش بود. میگن که یه بار یه جمله ای رو در یه مجلس روزه ای راجب حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شد، مرحوم علامه امینی تا حد قش پیش رفت، دیگه نزدیک بود قش کنه، که بعد واعظ و منبری روزه رو قطع کرد. و اونجا این عبارت بود، اتفاقا اونجا هم راجب حسادت با اهل بیت بود، واعظ اینو گفته بود، گفته بود که همون جوری که حضرت یعقوب راجع به حضرت یوسف تعریف کرد برادرها، برادر حسادت کاری کرد که نتونست تحمل کنه، آخه اونم برادر در سن مثلا 8-9-10 ساله، آخه این طفلک 8-9 ساله چیکار میتونست با شما بکنه؟ تو برادر پدر پیر بیچاره رو اینجور بیازارید، این بچه رو بیارید بندازید تو چاه و به قصد کشتن، و که خدا هم چه کرد؟ آقا با شما خدا خواست نشون بده، اما از اون طرف هم ببینید برادر چه کرد. حالا برگردیم، همون جوری که حضرت یعقوب از یوسف تعریف میکرد حسادت برادرها گل کرد تحمل نکردن، پیغمبر هم از علی و فاطمه تعریف میکرد حسادت اصحاب گل کرد. و اون واعظ اینو اینجوری گفت، گفت پیغمبر بالا میرفت میگفت علی زهرا، پایین میومد میگفت علی زهرا، مسجد میومد میگفت علی زهرا، میدان جنگ بود میگفت علی زهرا. اینا این حسادت ها رو گرفته بودن جمع کردن، بعد از رحلت پیغمبر به صورت سیلی تو صورت زهرا خالیش کردن. میگن علامه به حالت قش افتاد، چون اون میفهمید از تاریخی نرف یعنی چی، به کجا ربط داره. همین حسادت تو کربلا کار رو به کجا رسون. آقا شما اومدید حالا با امام حسین علی، من شب عاشورا یه تیکه‌ای از مقتل خوندم، همه رو که نخوندم. حالا دشمنی دارید میخواید بکشید، خب تیر زدید کشتید، نیزه به پهلو زدن، انگشت رو قطع کردن، دست رو بریدن، سر رو از بدن جدا کردن، این همه جنایات. بعد حالا علی ظاهر تموم شده، آخه گوشواره یه بچه رو، گوش رو پاره کنید بکنید، خیمه ها رو آتش بزنید، لباس ها رو. میگن امام علیه السلام، من اینو جرأت نکردم از مقتل بخونم، فقط با اشاره میگم، امام علیه السلام آخرین لحظه وداع به حضرت زینب فرمود خواهرم یه پیراهن کهنه برام بیار در زیر این لباس ها بپوشم. پرسیدن چرا؟ فرمود اینا لباسم از تن من خواهن خارج کرد، که این لباس کهنه است، رغبت بردن نکنن، به تنم بمانه. حضرت اومد یه پیراهنی آورد، پیراهن یه مقداری حتی در مقتل داره که کوتاه بود، به یه حالتی بود. حضرت فرمود نه، این لباس ذلته، من لباس ذلت نمی پوشم، کهنه باشه ولی لباس ذلت نباشه. یه لباسی آورد، بعضی جاهاشو حضرت پاره کردن، یه لباس پاره است دیگه نیرزه. اما وقتی عصر 11 هم حضرت زینب آمد کنار گودال قتلگاه، بدن حسین لباس هم نداشت. طبق همون بیانی که یکی از بزرگان عصر ما، که از بزرگان عصر ماست، ایشون این تعبیر رو به کار برده، من به کار میبرم، شاید هم از این بزرگ شنیده باشید، میفرمودن این که حضرت سکینه اومد کنار گودال قتلگاه روز 11 و از گلوی بریده پدر شنید شیعتی مهما شربتم از بمائن، چون قدرت ارتباط با عالم ملکوت داشت. همون گونه که چشم برزخی بعضیا بازه، گوش برزخی او باز بود. او گرچه سنش کم بود ولی آدم معمولی نبود. اما این نکته، وقتی جناب سکینه از حضرت زینب پرسید هازان عشومن، این بدن کیه؟ حضرت زینب چی جواب داد؟ دخترم بدن رو یا به سر میشناسن یا به لباس. پس معلوم اون پیراهن کهنم تو تنش باقی نمانده بود. خب حالا این عصر 11 اینجا بود، عصر عاشورا در کربلا، خیمه ها را آتش زدن، بچه ها رو تو بیابون ها دواندن. زینب کبرا سلام الله علیها یه خیمه نیم سوخته ای رو برپا کرد، حالا این ور اونور میگرده این بچه ها رو جمع کنه بیاره زیر خیمه، از امام سجاد هم نگهبانی کنه. یه وقت متوجه شد دو تا دختر بچه نیستن. زینب تو این بیابون ها تو این تاریکی شب میگرده، دید اینا دست به گردن هم زیر بوته خاری، حالا خواب یا بیهوشی افتادن. زینب اینها رو بیدار کرد و در آغوش کشید. تا اینها بیدار شدن چشمشون به عمه افتاد. اینو من تو مقتل دیدم میگم، قسمت بعدیشو با زحمت میگم، نمیدونم. قسمت اولش اینه، گفتن عمه جان مقنعه روسری چیزی دارید؟ سر ما برهنه است. یعنی اینو بردن، اینا برده بودن سرشونو زیر بوته که محفوظ باشه. جمله‌ای که مقتل داره من نمیدونم، چون علامه مجلسی نقل کرده، من بگم حضرت زینب در جواب فرموده باشن عمتونم مثل شماست. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و على الارواح التي علت ببلا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبني الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم
السلام علی الحسین یا باب الله یا ابن رسول الله ایا شهید بکربلا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي الإمداد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط واغفر لنا يا زلالا في هذه العشية يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجم وسلا البكاء يا صابغ الله يا دافع الغم يا نور يا عالم لا يعلم صل على محمد وآله آل محمد نجاتا منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر وفاطمة
یا محسن و منقل حسن، یا قدیم الاحسان منقل حسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل وليك الفرج، واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدایا امر فرج اون حضرت امضا بفرما، ما رو در زمره خدمت گزارانش قرار بده. جوانان ما این مملکت، شیعان دنیا محافظت بفرما. مریض هامون منظور این سفارش کننده شفای عاجل عنایت بفرما. اموات و ذوی حقوقمون بلخص مرحوم آجای آجیان و آج خانومشون غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا ما رو در مسیر رضای خودت موفق بدار، ما رو عالم به مشکلات نفس و راه مبارزه و موفقیتش عنایت بفرما. الهی دستهایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید برمگردان. یا رب الحسین به حق الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، عشق صدر الحسین به زور الحجه. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.